الحمد والثناء لأين الوجود، والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المأبود. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين سلام الله عليهم أجمعين. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام، اکشف کربی به حق اخیك الحسین علیه السلام. شب هفتم ماه محرم است بر اساس نامگذاری عرفی ما، امشب را به وجود مقدس حضرت باب الحوائج الالله ابوالفضل العباس نامگذاری کردم. متوسل میشیم به مقام شامخ اون حضرت و انشاءالله حوائج مشروعمون را از محضر انور و حضرتش خواستار می شویم. در ادامه بحث جلسای قبل که مدار بحث هم گسیخته نشود، در صفحه 43 رساله وحدت از دیدگاه حکیم عارف فرمودن بین که طهارت باطنی یکیش در مقام خیال است، دیگری در مقام ذهن است و بالاتر از آن طهارت در مقام عقل و قوی تر از آن طهارت در مقام قلب و مرتبه فوق آن طهارت در مقام روح را مطرح فرمودم. این طهارت ها را به عنوان طهارت باطنی نام میبرم، چون طهارت و پاکی به دو بخش ظاهر و باطن تقسیم شد. طهارت ظاهری مربوط به بدن بود و همچنین اعضا و جوارح انسان و نیز قوایی که در تحت انقهار نفسم باید انسان در اون مرتبه توفیق به طهارت پیدا بکنم تا در مرتبه طهارت باطنی از طهارت قوه خیال شروع کنم تا به طهارت مقام روح سیر طهارت و پاکی را استمرار ببخشد. طهارت خیال به این صورت عبارت آوردم، اما طهارت باطنه طهارت خیال از اعتقادات فاسد و از تخیلات ردی و از جولانش در میدان آمال و امانی، و طهارت ذهن از افکار ردی و از استهزارات غیر واقع غیر مفید. مهمترین و مشکل طهارتی که برای انسان پیش میاد طهارت قوه خیال است. تا انسان قوه خیال را کنترل کند و ایشون را از تخیل‌های بیخود از سوء زنهای نابجا او را نجات بدهد. در این بخش روایاتی که در باب سوء زن هست که تأکید میکنند نسبت به هم بدگمان نباشید و همچنین روایاتی که مربوط است به تهمت و امثال اینها یا غیبت، این روایات در بخش طهارت قوه خیال به کار میاد. چون انسان یا باید اعتقاداتش را بر اساس عقل داشته باشد و اگر اعتقادات او عقلی نبود قطعا اعتقاد او را قوه خیال می سازد. شبیه این که انسان در همین اولین وهله‌ای که برخورد می کند به نظام عالم، چون در مرتبه ظاهر خانه ای می بیند و صاحب خانه ای و نائی می بیند و بنائی و می بیند این بنا و ساختمان رو بنائی ساخت، روزی هم این ساختمان وجود نداشت بعد بنا او رو به وجود آورد، با این فکر و با این خیال به فکر عالم می افتد، می گوید عالم هم یک ساختمانی است و بنای این ساختمان قبل از این که این ساختمان وجود داشته باشد به فکر ساخت او افتاد و اون رو ساخت. بعد از این کتل و گردنه که عبور کرد، قوه خیال او رو به بازی میگیرد. بعد میگوید همون که بنا هم ساخته دیگری است، پس خدای عالم که بنای این عالم است از کی ساخته شد؟ وقتی همچین سوالی به ذهن آمد، از همین ابتدا معلوم است قوه خیال شخص رو به بازی گرفت. بر اساس همین نظم سوال، هرچه هم پیش برود در مسائل علمی هم پیشرفت بکند، بازم قوه خیال او رو به بازی می گیرد. هرگز به یک نقطه مشخصی که دل بیارمد نمی رسد. اینا یک بخش که قوه خیال در بخش اعتقادات انسان رو به بازی میگیره. یا قرآن مطالعه میکند، قرآن میگوید ما قرآن رو از آسمان نازل کردیم. او لفظ آسمان را همین آسمان ظاهری میپندارد. همونطور که باران را از آسمان میفرستیم، او بارها مشاهده کرد که یک آسمانی هست، ابری هست، دریایی وجود دارد، آب دریا تبخیر می شود، ابر از تبخیر آب دریا به فضا می رود، اونگه باران می ریزد و خیال می کند که اگر قرآن هم نازل شد پس باید یک قرآنی باشد، کتاب جدا، یک خدایی در پشت آسمان ها، یک فرشته‌ای واسطه‌ای باشد تا همانند پرنده‌ای این کتاب جدا را از خدای جدا بگیرد، برای پیغمبری که در نشأه طبیعت است به هدیه آورد. اون وقت به ده‌ها اشکال برخورد می‌کند. اگر اینجوری خداست، پس خدا کجاست؟ باید برویم در کجای آسمان‌ها او را پیدا کنیم. و تا الان کی همچین خدایی رو دیده است که ما دومیش رو پیدا کنیم؟ این اساسش این است، اعتقاد روی قوه خیال درست شده. این اساس را عقل نچیده، چون عقل یک قوه وحدتی است. هرگز عقل کثرت نمی بیند. عقل چون مربوط به عالم وحدت است، با دید وحدت به عالم می نگرد. این که الان یه همچین سوالی براش پیش آمد، سرش این است که دنبال قوه خیال است. قوه خیال با کثرت معنوس است. هرچم که به قوه خیال بدهی، او با کثرت تفسیر می کند. وقتی قوه خیال به کثرات افتاد، دوچاری همچین اشکالات می شه. اون وقت می گوید کی همچین خدایی رو دید؟ کی همچین صحنه ای رو مشاهده کرد شاید قرآن روی همچین خدایی نفرستاده باشه. اینا زیر سر اینه که دوچار قوه خیال. مرحوم صدر متعلین در اسفار میگوین اکثری مردم دارای قوه خیالن. مردم اکثرشون عاقل بالقوه‌ن اما متخیل بالفعلن. اونی را که الان دارن قوه خیال دارن، اونی را که شاید پیدایش بکنن عقل است. بعد ایشون تعبیر می‌فرماید که عقل یک وادی است، هر کسی را به اون دسترسی نیست. عقل یک مرتبه است که اوحدی از مردم، اون خواصی که زحمت کشیدند و جان به لب آورده اند به عقل میرسند. اونگاه ایشون تعبیر میکند که اگر کسی سنش بالا رفت و عقل پیدا نکرد، اینها رو میگوین سبیان العقول، کودکانی که شاید عقل پیدا بکنند اما هنوز پیدا نکردند. مردم چون کثرت دارند و با قوه خیالن، زود میشود مردم رو بازی گرفت. الان اگر یک معرکه گیر بیاد، در جا میتوند همه رو از تکیه بیرون کند، به بیرون ببرد. زیر سر این است که همه با کثرت خوب اونس داریم. مثلا شما میبینید محصل اگر درس بخواند، چون درس با قوه عاقله و فهم ارتباط دارد، کارش سنگینه. وقتی میخواهد درس بخواند، دیر مطلب رو میفهمد. اما همین که استاد درس رو گفت، بعد از درس هیئتی مجسمه شکلی رو آورد بهش نشون داد، او میگه حالا خوب فهمیدم. نوعا مثال رو برای این میزنن که دست همه از فهم عقلی کوتاست. چون نمیتونن خوب بفهمن، میگن مثال بزنید تا بفهمید. هر کسی اگر مطلبی رو شنید گفت نفهمیدم، بعد گفت مثال بزنید تا بفهمم، معلوم است این شخص هنوز در مرتبه قوه خیاله، هنوز به عقل نرسید. چون عقل مثال نمیخواد، عقل اون وحدت رو خوب میگیره، عقل حقیقت معنا رو زود میفهمه. اما اگر طرف نفهمید میگه مثال بزن تا بفهمم، معلوم است که در مرتبه خیاله نه در مرتبه عقل. قوه خیال وقتی حاکم شد بر شخص، از اون به بعد تمام دید شخص رو کثرت میکند. اون وقت هم در وحی، هم در تنزل قرآن، هم در مباحث قیامت، هم در مباحث مبدأ دچار مشکل میشود. میگوید کی رفت اونجا رو دید و با سر شکسته برگشت؟ سرش زیر سر این است که قوه خیالش بازیش گرفته، عقل نیست. اگر عقل به میدان بیاید، تمام حقایق رو تایید میکند. این یک بخش که قوه خیال را باید انسان تطهیر بکند از اعتقادات فاسد. اگر کسی بخواهد در این بخشا خودش رو تقویت بکند، عنایت بفرمایید، باید وقتی راجع به مبدأ فکر میکند، به طور کلی خودش رو از قوه خیال در بیاره. وقتی در معاد فکر میکند، باید از قوه خیال در بیاره. وقتی در وحی و انزال قرآن و رسالت و نبوت و امامت فکر می کند و جزا دادن اعمال تفکر می کند، باید از قوه خیال در بیاد. تا در مقام قوه خیال است، همین اولین پله گود و افتادن او شروع شده. او دیگه از اون به بعد توان بالا رفتن نداره. باید قوه خیال رو رها کنه. رها کردن قوه خیال در این بخش، چندین سال حرف شنیدن از یک استاد کتل تهی کرده میخواد. چون قوه خیال را اگر کسی قدرت پیدا بکند که حداقل تا 20 سال هم طول بکشد تدهیرش بکند، باز هنر کرده. مرحوم جناب سید مهدی بحرالعلوم بعد از 34 سال او را تدهیرش کرد. تازه بعد از 34 سال دو رکعت نماز شکر خون که خدایا بازم زود تطهیرش کردیم، خیلی طول نکشید. مرحوم ملا حسین قلی همدانی بعد از 24 سال زحمت کشیدن او رو تطهیرش کرد. اونم در اون پایان که خواست درست تطهیرش بکند، از یک کلاغ درس گرفت.
از یک کلاغ. اینه که بارها برزسندیم، نظام هستی یک کتابی است که تمام موجودات عالم دارن به ما درس میدن. اگر ما متعلم باشیم، شاگرد باشیم، دم به دم عالم در تدریس ماست و دارد نسبت به ما استادی میکند. این یک بخش از حرف که قوه خیال باید در محدوده اعتقادات تطهیرش کرد. این بحث دامنه عجیبی داره. ما عذرخواه هستیم، اجازه بفرمایید که وارد جمله بعدی بشیم. بعد علاوه از این باید قوه خیال را از تخیلات ردی، ردی یعنی پست، قوه خیال را باید از فکرهای پست او را تطهیرش کرد. چه بسا انسان صبح تا به غروب دارد در فکر به سر میبرد، اما هرگز این فکر او فکر عقلی نیست، یک بحثی است مال قوه خیالش. اینو میبیند سوء زن پیدا میکنه، او یکی رو میبیند سوء زن پیدا میکنه، با رفیقش سوء زن داره. میبینید اگر ما قوه خیال رو تطهیر بکنیم، اصلا نه نیروی انتظامی و نظامی نیاز است، نه قوه قضاییه. قوه قضاییه و نیروی قهر و غضب فقط و فقط برای همین است که قوه خیال مردم تطهیر شده نیست. اگر این یه قوه را مردم به کلاس درس بروند، او را تطهیرش بکنند، هرگز هیچ قوه غضبیه نیاز نیست. حتی به شما عرض بکنم، اگر مردم، همه مردم موفق می شدن قوه خیالشون را تطهیر می کردن، خدا اصلا جهنم را هم نمی آفرید. چون جهنم چی کار داره؟ جهنم فقط برای این است تا مردم را تطهیرش کنند. چون در روایت آمده فرمودن آتش جهنم مثل آتش دنیا سوزنده است، اما سوزندگی آتش جهنم سازندگی است. جهنم نمی سوزاند تا فقط زجر بدهد، جهنم می سوزاند تا او را بسازد. مثل اینکه یک پزشک با عمل جراحیش شکم بیچاره مریض را می درد، او هم این شکم رو پاره کرد، اما پاره کرد تا او رو شفایش بدهد، پاره نکرد تا او رو از بینش ببرد. جهنم یک کارخانه سازندگی خداست. جهنم ادبستان است. چطور یک کودک را، یک فرزند را، چون فرزند و کودک فرمودن تا سال هفتم اینها رو رهایشون کنی، اینها در سه بخش قوی بشوند، خوب بخورن، خوب بخوابن، خوب بازی کنن. کودک تا 7 سال در این سه بخش کودک رها بشه، اصلا خوب بخوره، خوب بخوابه، خوب بازی کنه. فقط در این بخش ها باید پدر و مادر یک مواظبت داشته باشن. شبیه این که درخت رو که میکارید میگید درخت خوب نفس بکش، خوب غذا بخور، خوب رشد بکن. اما درخت رو آبیاری میکنی که بیش از حد آب نگیرد، ریشش نپوسد. نه اینکه بهش آب ندهی تا ریشه نخشکن، بیش از حد کود ندهی تا او رو نخوش کنی. فقط پدر و مادر باید این درخت کودک رو آبیاری کنن، مواظب باشن که او که خوب میخورد بیش از حد نخورد. معمولا کودکان بیش از حد هم نمیخورند. معمولا افراد انسان از همین سن 7 سال 10 سال به بالا پرخور بار میان، اون پایینی ها پرخور نمیشن. اگر قرار باشد که انسان فطرت پرخوری داشته باشد، باید به دهن فرزندت پستان داده ای، اگر شیر در پستان پر است، مادر عزیز، باید این کودک اینقدر بخورد تا بخورد تا شکم دریده شود. اما میبینی تو هر چه شیر داشته باشی به زور هم به دهنش بدی، او همین مقداری رو که خورد دید بس است کم میکنن. میبینی طبیعتش تنظیمه، اونچنان موتور به طبیعت این فرزند تنظیم است. به مقداری که خوابید سیر شد برمیخیزد، به مقداری که شیر خورد از اون به بعد پستان رو رها میکند. هرچه مادر از باب دلسوزی بازم پستان به در به در رد میکند. معمولا کودکان در ابتدا پرخور بار نمیان. این پرخوری از اون روزهای به بعد است که به خیال خودش عقل پیدا کرده و یه چیزی داره فهمش میشه، از اینجا گرفتاری بیش میاره. اون فطرت اولیش تنظیم شده است. تا اینجا فرمودن تا 7 سال فقط مواظبت کنید که اینها حرفای بد یاد نگیرن، رکیک حرف نزنن، اما هرچی میتوانن خوب بازی بکنن. هرگز جلوی بازی بچه رو نگیرید که اگر بچه در کودکی تا 7 سال اون چرا که توان دارد بازیش رو بیرون نریزد، بزرگ شد بازیگر میشه. چون انسان هر چه که در درون دارد تا او رو بیرون نریزد ولش نمیکنه. یکی از چیزهایی که انسان قوه اون رو دارد قوه بازی است. شما الان میبینید 2 تا جوان اگر 2 ساعت بازی بکنن در روز، بعد میگن خسته شدیم. همین الان شما عزیزان بروید میبینید روزی 3 ساعت هم نمیتونید بازی کنید، خسته میشید. اما یک کودک از اول صبح بلند بشه تا ساعت 10 شب بخوابه، همینجور در بس داره میگرده، خسته هم نمیشه. سرش اینه، یک قوه بازیگری در این کودک هست. باید تا 7 سال رهایش کرد تا هر چی میتواند بیرون بریزد. وقتی بیرون ریخت، از اون به بعد دوران بازیگریش تمام شد. ما یک جلوی بازی کودک رو میگیریم، او بعد از 7 سال بازیگر پیش میاد. تا قبل از 7 سال از ما حرف گوش میکرد، میگفتیم بازی نکن، نمیکرد. اما بعد از 7 سال دیگه بزرگ شد، از اون به بعد حرف گوش نمیکند. اون شیطنت و بازیگری او خودش رو ظهور میده. وقتی این 7 سال خوب خورد، خوب خوابید، خوب بازی کرد، این 3 بخش قوه کودک به طور کلی تمام میشه. بازیگریش تمام میشه، خورد و خوراکش هم تمام میشه، و از اون طرف خوابش هم تمام میشه. شبیه این است که شما اگر برید در بازار یه چیزی رو بخرید، هی بخواهید دانه دانه به یک شخص بدهید، اگر خروار خروار هم بخرید بیارید، او یواش یواش میخوره. اما این رو که خریدید آوردید بذارید پیش او، بهش بگید تا جان داری بخور، او وقتی خورد دیگه از اون به بعد بدش میاد. اگر کودک رو تا 7 سال یواش یواش بگیم بازی بکن، او تا 70 سال هم بازی میکند سیر نمیشه. اما تا 7 سالگی بهش بگیم هر چه میتونی بازی بکن، این وقتی 7 سالش تمام شد، از اون به بعد دیگه اون دامنه بازیگریش تمام شده، دیگه از بازی کردن بعدش میاد، تمام شده اصلا. این یک بافتی بود، تمام شد. خوب که خوابید تمام میشه، خوب که خورد تمام میشه. ما در هر 3 بخش راجع به کودک مشکل داریم. اون وقت میبینیم که تا 70 سال بازیگریم، این مشکلات اولیه. اگر تا این 7 سال حل شد، بعدها کودک میتواند این انسان قوه خیالش رو خوب کنترل کنه. اما اگر این 7 سال اولیه حل نشد، از اون به بعد کنترل قوه خیال خیلی مشکله. از اون به بعد کنترل قوه خیال خیلی مشکله. معمولا کودکان رو میبینید که بعضی ها بیش از حد شلوغن، هرچی میخوان جلوی شلوغیشون رو بگیرن نمیشه، اما به محض اینکه یه مقداری بالا آمدن اونچنان راکت میشن. سرش اینه که چون هرچه داشت ریخت دیگه نداره اصلا، تموم شد، شکوفا شد دیگه، تموم شد. این یه بخش. بعد بالا که آمدیم از 7 سال به بالا، میدبینید کودکان تا 7 سال هر روز 10 بار با همدیگر قهر میشن، باز آشت میشن. امروز میزنن همدیگر رو چجور، باز لحظه بعد میبینید اگه همدیگر نبینن به دنبال همدیگر میگردن. معلوم است که قوه خیال هنوز در این مرتبه به سرحد طهارتش باقیه. اما به محض این که از 7 سالگی بالا آمد، از اون به بعد کینه کردن بچه شروع میشه. حالا میبینید اگر یه چیزی رو از او گرفتید، او 2 روز با شما حرف نمیزن، قهر میکنه اصلا. کم کودک پیدا میشود که در تا 7 سالگی در میدان بازی بیش از حد قهر بکنه. قهر میکنن اما قهرشون دوام نداره. از 7 سال به بالا وقتی اساس این درخت خوب چیده نشد، از اون به بعد متاسفانه کج میشه. حالا کج شد، اولا اکثری به دنبال خودسازی راه نمیفتن. اگر هم راه بیفتن عزیز من، جان به لب میاد تا بتونن خودشونو مستقیم کنن. از اون به بعد دیگه مشکله. اون وقت قوه خیال با تطهیر کرد از خیالات، از چیزهایی که انسان هی گمون میکنه. دیروز دیدم فلانی اونوری میرفت، نه مثل اینکه قصدی داشت، ولی چرا اونجا میرفت؟ قوه خیال بازی گرفته. عزیز من، تا هر کجا دیدی که داری نسبت به دیگری بدبین میشوی، بدان که قوه خیال آمده. چون عقل هرگز بدبین نمیشه، عقل به فکر تصحیح است نه به فکر مغلطه. قوه خیال است بدون عقل مغلطه گری میکنه، اما قوه عقل هرگز مغلطه نداره، همیشه کار رو سعی میکنه تصحیح بکنه. میگه خب شاید که داشت اینوری میرفت، خب بنده خدا یه کاری داشت. حالا من چه مرض دارم بگم که آقا نه ایشون داشت اینوری میرفت، نه برای فلون قصد داشت میرفت. از بس که قوه خیال مریض شده، نمیتونه به خودش تلقین بکند که جناح مثبت رو بگیرد، همیشه میشه جناح منفی، اون وقت میشه یک منفی باف عجیب. درست؟ حالا هم خودش رو گرفتار میکنه و هم دیگران رو گرفتار میکنه. این طهارتش بسیار مشکله، خیلی سخته. بله، داشتم میرفتم سلام کردم، سلام من رو دیر جواب داد، حالا میفته تو قوه خیال لا اله الا الله. آقا عزیز من، چند روز خودشو معطل میکنه که چرا سلام من رو کوچیک جواب داد؟ میتوانست با یک جمله خودشو راحت کنه، بگه حواسش نبود، همین یه جمله تموم شده. عقل اگر باشه میگه بنده خدا حواس نداشت. خب آدم میشه وقتی بی حواس بشه؟ بله بی حواس بشه. اما اگر عقل نباشه میگه نه، مثل اینکه ایشون با ما فرمایشی داره. خب ایشون چرا حالا هی حالا قوه خیال، حالا بشین با خودت یه همچین کاری بکن؟ نه خیر آقا، اون روز که داشتیم فلونجا که میرفتیم، ایشون که سلام کرده بود، من حواسم نبود بهش جواب ندادم، ایشون کینه کرد. دیگه همینجا خودشو قانع نمیکنه، بگه آقا همون روز که ایشون سلام کرد و من جواب رو کوتاه دادم حواسم نبود، حتما ایشون هم امروز حواسش نیست. میگه نه آقا، ایشون میخواست از من انتقام بگیره. خب حالا تو میخوای انتقام بگیری، صبر کن، فردا اصلا سلام نمیکنه. فردا میرسه از کنارش رد میشه، سلامش نمیکنه. او بنده خدا دیروز بی حواس بود، امروز یک گرگ خوابیده رو این بنده خدا بیدار کرد. ایشون برمیگرده میگه عجب، فلانی مثل این که دیگه از سلام کردنش هم آرش میاد، مرد حسابی، ما که بزرگتر از تو بودیم. بفرما. این تا 10 روز ایشون تخیل داره، دوباره با هم برخورد میکنن، حالا ببینید چی پیش میاد. اصلا اگر بشه قوه خیال رو از این گونه امور آدم تطهیر بکنن. بابا طرف میامد سر خیابان به جناب امیرالمؤمنین رو میکرد، لعنت میکرد، بعد آقا میامد روشو بر میگردون، میگفت که میفرمودم به این که حالا شاید یه علی رو گفته باشه، مراد این علی که گفت فلان من نبودم، یکی دیگه بود بنده خدا. ای قربان عقل، اینو میگن عقل. بله اینو میگن عقل. بعد به دنبالش راه افتاد، آقا جان مشکلی داری؟ از امام سجاد سلام الله علیه یه بنده خدایی رسید نسبت به حضرت، بد جورم جسارت کرد که اصلا جسارتش گفتنی نیست. آقا رفتن جلو فرمودن که آقا جان این بزرگواری و این مطلبی که جناب عالی فرمودید نسبت به محاسن من، اگر این محاسن روز قیامت بسوزه بدتر از اونی که تو فرمودی هست، اگر نسوزد اینطوری که تو فرمودی نیست. طرف له شده، له شده اصلا. اینو میگن عقل. بروید در روایات تو این رابطه تحقیق کنید، حالا ببینید چقدر به ما سفارش میکنن، چقدر به ما سفارش میکنن. امروز داشتم از منزل بیرون میامدم، فلون کس رو در دم دروازه دیدم، ایشون به من آقا یه چپچپی نگاه کرد، ما رفتیم امروز سر کار، کارگیر نیاوردیم، امروز کار ما به هم خورده. آقا چرا یه همچین سوء ظنی؟ سوء ظن به طور کلی نفس رو کج و معوج بار میاره. نفسی که کج شده است از اون به بعد بارش کجه، دیگه نمیشه او رو مستقیمش کرد. اگر تازه به فکر اون بیفتد که مستقیمش هم بکند سالیانی سال طول میکشه. اینه که باید طهارت قوه خیال از اعتقادات فاسد که باید در بخش عقاید نگذاره که قوه خیال میدوندار بشه. اون یک بخش خیلی سنگین بحثش دیگه از مدار جلسه بیرونه. دیگری باید قوه خیال رو از تخیلهای پست که آدم رو سبکسر میکنه، آدم سبک میشه اصلا، باید از این خودش رو نجات بده. اگر خودش رو نجات نداد از اون به بعد بداند که دیگه راه خودسازی بسته است. کسی میخواهد ببیند آیا در مسیر خودسازی قدم میگیرد یا نه، ببیند گمانهای بد، نظرهای بد، اعمال دیگران رو که میبینه، کارهای دوست و رفیقش رو که میبیند، حالات دوستش را، همسایهش را، همدرسش را، همکارش را مشاهده میکند، ببیند که آیا نسبت به اینها گمان بد داره یا نداره. اگر داشت بداند که در مسیر انسانی نیست، اگر نداشت اولین پله ایست که در مسیر انسانی معلومه داره قدم میگیر. این بسیار معیار خوبی است. از همین الان خودمونو بسنجیم و اگر خدایی ناکرده اینیم از همین الان تصمیم بگیریم که این اولین پله رو در مسیر خودسازی از همین الان شروع کنیم. نسبت به هر چه که میبینیم خوشبین باشیم، هرگز بدبینی نداشته باشیم. آقای من نفرما که هست تو من میبینم، ولو هست تو نبین، ولو باشیم تو نبین. کسی از خیابون عبور میکرد به جنابالی سلام نکرد، ولو این که هم نخواستتم سلامت هم بکنن، تو سوءظن پیدا نکن که بگو نه ایشون نخواست من رو سلام کنه، بگو نه میخواست سلام بکنه، بنده خدا حواسش نبود. تو این ورشو بگیر، تو اون ور نگیر اصلا. هر کجایی که میبینید سوء ظن آمده خلافش رو بگیری. بله الان که دیگه وقت کشاورزی شما کشاورزانه. آقای من آبم کمه. الان حقیقتا میدان امتحان شماست. خوب باید همدیگر رو بشناسید. اون آقا که داشت از اون ور بیل دستش بود داشت میرفت، نه ایشون داشت میره بالا که جوب رو ببنده، چرا سوء ظن داری؟ و از بس که رو سر هم دیگر کلا گذاشتیم سوء ظنهامون دیگه قطعی شده است، از بس که کلا گذاشتیم. این همین اولین پله انحراف در کشاورزی جنابالیه. اون وقت میخواهیم با این سوء ظنها به طرف کشاورزی بریم و میخواهیم که امسال باران هم ببارد و به زمین ما آب هم بدهد. باران نمیبارد، آسمان بخل میکند که باید الان شبان روزی در تهران مردم به خاطر نداشتن آب در 24 ساعت یک ساعت آب داشته باشن و تمام زمین ها هم به خطر افتاده. خدا اگر بخواد حال گیری بکنه حال میگیره. بله راه بیایید با خدا، راه بیاییم که اگر بخوان حال ما رو بگیرن خوب میگیرن. سوء ظن ها هر کجا دیدی گمان بد به ذهنت آمده زود طرف مقابلشو بگیر، بگو نه انشالله این طوری بود، انشالله اون طوری بود، انشالله اون طوری بود. بعد اگر این انشالله ها رو نگویی گرفتار طرف مخالف میشوی و طرف مخالف یک عالم تو رو بیچاره میکنه که نوعاً بیچارگی های اجتماع زیر سر سوء ظن ها و بدگمانی هاست. روایت شریفی از جناب امام صادق گویا هست که آقا میفرماید، حالا روایت بخونیم، زع امر اخیکه علا احسنه، برادر من امر برادرت را، کار برادرت را، عمل دوست و رفیقت را، برنامه دوست و همکارت را بر احسنش حمل کن. تازه نمی فرماین که ز امر اخیک علا حسنه، می فرماین علا احسنه. او وقتی که کار انجام می دهد تو بگو به 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 چه کار خوبی انجام دادی، کار خوب. او رو تمجیدش بکن. اگر احیانا هم آمد به تو سلام نکرد، ببین عزیز من راه سوء ظنیت رد کردن رو میخوایم یاد بگیریم، این رد داشته باشید. اگر آمد به تو سلام نکرد شما میتونید دو جور برای او تفسیر کنید یا سه جور. یه وقتی جناح مخالف رو بگیرید بگید ایشون با من کینه داشت که سلام نکرد، این بیچاره کننده است. بیا طرف مقابلش رو عکس کن. طرف مقابل عکس بکنم چگونه عکس بکنم؟ یا بیا بگو که آقا ایشون سلام کرد حواس نداشت بنده خدا، یا بگو که نخیر این بنده خدا داشت در همین لحظه ای که در خیابان عبور میکرد به فکر بیچارگی یک بنده خدای دیگری بود که قبل از این که من او را الان ببینم، قبل از من این بنده خدا یه بیچاره ای رو دیده بود، دلش سوخته، همش تو فکر اون بنده خدا بود و من رو که الان ازش عبور کردم حواسش نبود. اما نه تنها حواس نداشت، نه ز امر اخیک الا احسنه، به اون بهترین وجهش بگو علاوه از این که حواس نداشت، بلکه بنده خدا به فکر این بود که یه کارگشای کار دیگران بکنه بیچاره. آقای من شما همین کار رو انجام بدید ببینید ده ها مورد برای شما پیش میاد که همین جوری بوده. هست آقا میفرمودن من از ایران می آمدم تا به عسق یه غزل گفتم. شاید در این مسیر راه که داشتن آقا غزل رو می گفتن، احیانا 50 نفر از مسیر راه هم عبور می کردن و شاید هم با آقا سلام کرده باشن و اصلا آقا در اون فضا نبود که سلام اینها رو جواب بده. آیا می شد گفت بگیم که کینه کنیم، بگیم که نه سوء ظنه؟ یا بیا زه امر اخیک الا احسنه، بگو الان در رابطه با ملکوت نظام هستی دارد فکر می کند، حیف نبود که من اصلا داشتم حواسشو پرت می کردم، حیف نبود؟ ببین اگر بیاید در جناح اون طرف مقابل سوء ظن او رو به بهترین وجه تفسیر بکنی، چه نعمتهایی بر انسان وارد میشه. عزیز من اونقدر این گونه برنامه به انسان نعمت میدهد، خدا شاهده نعمتها برکات سرازیر میشه. تجربه بفرمایید، هر چه که به ذهن شما آمد نسبت به همسایه، نسبت به دوست، نسبت به پدر و مادر، نسبت به برادر، حتی نسبت به دشمن خودتون، اونی هم که میدانی 100% دشمنته، بیا برای خودت برنامه بگذار، به قوه خیالت بگو که قوه خیال تمام کارهایش رو روی درستی حمل بکن، حالا ببین چقدر بر تو نعمت نازل میشه، چقدر برکت نازل میشه. چرا؟ برای اینکه قوه خیال که تطهیر بشه، قوه خیال میفرماین یک آینه ایست، عنایت بفرمایید، قوه خیال یک آینه ایست که اگر سوء ظن پیدا بکنی این آینه را زنگار میگیرد، سیاه میشه، اصلا باطن عالم رو نشون نمیده، اصلا ماوراء طبیعت رو نشون نمیده. اما اگر آمده ای سوء ظنش رو برطرف کرده ای، او رو صیقلی دادی، صافش کردی، بلافاصله ملکوت عالم در قوه خیال متمثل میشه. حالا میبینه شب خوابهای خوشی داره. همین آقایی که امروز برش گذشت و سلام نکرد، امشب او رو به بهترین وجه خواب میبینه. اما حالا میشینه سوء ظنها، کینها، بدبختیها، بیچارگیها در قوه خیال داره، شب که میخوابه مار و عقربها، گرگ و پلنگها اینقدر از این بیچارگیها خوابش میاد، تمام این خوابها همه صور تمثلات، صور اون ملکات و خیالات و سوء ظنهای کجی بود که در نفسش داشت، همه در آمدن دارن خودشو بهش نشون میدن، هیچی از بیرون نیست. اکثر اون چرا که در خوابمون از حیوانات وحشی خواب میبینیم زیر سر سوء ظن. اگر کسی سوء ظن رو از ذهنش در ببره، به شما عرض میکنم طولی نمیکشد که خواب دیدنش کم میشه، هی خوابهای پریشان اصلا نمیده، برای این که اصلا قوه خیال پریشان نیست. بعد هم طولی مدتی نمیکشد که اون چرا که قبلا بدها خواب میدید از این به بعد خوشها خواب میبینن و چه بسا بلند بشه در خواب حقایقی رو مشاهده کنن و یواش یواش انشالله جلوتر میره، نه تنها در خواب خوابهای خوش میبیند، بلکه خواب او میشود تور شکار او، اصلا با خواب به شکار عالم میرود، بلند میشود میبیند امام معصوم خواب میبیند، بلند میشود میبیند برای ده ها مریض شفا میگیره، بلند می شود میبیند برای ده ها گرفتار و بیچاره راه چاره گرفته. از بس که سوء زنها ذهنمون را متاسفانه پر کرده، هیچ اگر یه نفر مریض بشه هزار نفر یک محل هم بخواهن برایشون یک راه علاجی پیدا بکنن نمیتونن. آخه چطور؟